أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به هیل ربا بود. عرض کردیم ابتدا روایاتی که در خصوص هیل ربا وارد شده است و تجویز کرده است هیل ربا را مطرح کنیم و بعد بپردازیم به اشکال اساسی امام و آی صدر بر مشهور که قائل به جواز هیل ربا شدند. روایت اول معتبره محمد ابن اسحاق ابن عمار بود که گفت قلت لعب الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربحک. این که حرام است من امحال بدهم به بدهکار و شرط بکنم که تو به من زیادی بدهی. محمد ابن اسحاق ابن عمار این را میدانست و لذا گفت فعبی او جبتن تو قف معلیه به الف درهم به عشرت آلاف درهم. یک جبه ای که 1000 درهم میارزید 10000 درهم 20000 درهم به او میفروشم و در ضمن آن ملتزم میشم به امحال نسبت به اون دینش. حضرت فرمود اشکال ندارد. امام قدس سره فرمودن که این محض رباست که ما جواب دادیم. نه خیلی محض ربا نیست. جهتش این بود که امام می فرمود که اون امحال هم مشروط است به نفوذ این بی. یعنی من که می فروشم این کالای 1000 درهمی را به 20000 درهم و ملتزم می شوم به امحال، راضی می شوم به امحال در ضمن این عقد، اگر بعدن کشف بشود که این بی باطل بود، زنگ می زنم به اون بدهکار آقا من راضی نیستم تأخیر بیندازی ادا دینت را، من فهمیدم که این بی باطل بود، این جبه‌ای که من به تو فروختم مستحق للغیر بود، غصبی بود، خودم نمیدانستم، یا این بی قراری بود باطل بود، پس امحال من مطلق نبود، به شرط نفوذ این بی بود. وجه این که امام فرمود این محض رباس این بود که ما عرض کردیم نه، وجهی ندارد که ما امحال را مشروط کنیم. اگر امحال شرط و نتیجه است، محمد ابن اسحاق ابن عمار میگه من بیع این جبه ای که 1000 درهم میازید به 20000 درهم میکنم به شرط نتیجه امحال. اگر این بی نافذ باشد فسخ نشود با خیار مجلس و مانندان، اون امحال هم نافذ است. اگر این بی فاسد باشد یا بعدن فسخ بشود توسط مشتری به خاطر یک خیاری از خیارات، اون شرط و نتیجه هم الغا می شود. نیازی ندارم من که شرط و نتیجه را که امحال است مشروط بکنم به نفوذ این بی، که لزومی دارد. پس این اشکال وارد نیست. اشکال های سیستانی این بود که خب این شرط امحال هم هست، چون شرط لازم نیست تابع باشه. ایشون میگن شرط الالتزام المرتبط. حالا بیع مهاباتی به شرط قرض، هم قرض شرط بیع مهاباتی است چون التزام مرتبط به اوست، هم بیع مهاباتی شرط القرض است چون التزام مرتبط به اوست. هر دو التزام مرتبط به دیگری هستند. و پس این بیع مهاباتی التزام مرتبط به اون قرض یا به اون امحال بدهکار است، می شود شرط الامحال و می شود ربا. جواب اینه که اولا حالا عرض میکنم اولا عرف مثلا بیع مهاباتی به شرط قرض رو نمیگه بیع مهاباتی شرط القرض است. ظاهر شد همونی که میگه التزامون از شرطه و التزامون فی ضمن بیع و نحوه که مصباح المنیر گفت، ظاهر شرط یه وقت شرط رو بر عقد مستقل اطلاق میکنیم، بحث دیگری است. میگیم مثلا شرط شامل مطلق عقد مستقل هم میشه، اما اون روایتی که میگه من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، این ظاهرش این که لا یشترط فی ضمن القرض، به جوری که قرض بشه اصل اون شرط بشه فرع. کسی که بیع مهاباتی به شرط قرض میکند اگر ادعای الغای خصوصیت عرفی از ادله حرمت ربا رو مطرح نکنیم، عرف نمیگه که اشترط اقرض رجلا ورقا و اشترط از یدمه، میگه من شرط نکردم در ضمن قرض.
بگه اون بی باطل باشه یا ملتزم نیست، ملتزم هست
نه، بر نگردید به اشکال امام. نه، آی سیستانی که اشکال امام رو مطرح نکردن، آی سیستانی میگن اصلا اون قرض یا اون امحال لا به شرط باشد اون مهم نیست، مهم این است که این بیع مهاباتی التزام مرتبط به اون امحال یا قرض هست و لزام میشود شرط القرض. ما این رو اشکال میکنیم، بگیم نه عرفن شرط القرض تابع قرض باید باشد. هازا اولا و ثانیا برفرض بشود این شرط القرض، دلیل خاص این نحوه از شرط القرض را حلال کرده است، مگر خلاف نص صریح قرآن است که بخواهد این فرض را ولو نام شرط القرض باشد امام علیه السلام حلال بکند؟ چه مشکلی پیش می آید تخصیص بذارد دلیل حرمت شرط قرض را؟ بگوید شرط القرض اگر تابع قرض است حرام است، اگر قرض تابع اوست حلال است، چه مشکلی داره؟ دلیل خاص است. اشکال سوم به این صحیحه اینه که این صحیحه مبتلا به معارضه. معارضش چیه؟ دو تا روایت، یکی صحیحه یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یسلم فی بیع یعنی فی مبیع او تمر 20 دینارا و یقرض صاحب السلام 10 دنانیر او 20 دینارا شخصی خرما می فروشد 20 دینار و قرض می دهد به صاحب سلم به طرف مقابل 10 دینار یا 20 دینار. از جواب امام می فهمیم که این قرض به سود مقرض بوده. چطور؟ امام در جواب فرمود لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح، معلوم میشه این قرض یجر شیئا بود. چطور میشه قرض یجر نفعا باشد؟ این شخص مقرض 10 دینار یا 20 دینار به طرف مقابل قرض میدهد تا او این کالا را، این خرما را به او ارزان بفروشد. این خرما بیش از 20 دینار می‌ارزید. من برای اینکه از او 20 دینار بخرم باید انگیزه در او ایجاد کنم. اقل از قیمت سوقیه میخواهم بخرم، انگیزه باید ایجاد بشود در این مایه. انگیزه این است که میگویم 10 دینار 6 ماهه به تو قرض میدهم. خب قرض از آخرش پس میگیرم، برای من مشکلی ندارد. خرما هم که مثلا به کمتر از قیمت سوقیه خریدم، میشه بیع مهاباتی به شرط قرض. حالا یک فرض، یک احتمال دیگر هم در روایت است که بایع گرانتر میفروشد این تمر را، و برای که مشتری انگیزه پیدا کنه به مشتری قرض میده. اینم میشه دیگه. مثلا این خرما 15 دینار میارزید، 15 درهم 15 دینار میارزید. خب بایه به اون میگه که من این خرما رو به تو 20 دینار میفروشم، حالا به بیع سلم خرمای مثلا کلی فزمه. اون میگه آخه چرا گرون؟ قیمتش 15 دیناره این مثلا یک وسخ خرما، تو چجور به من میفروشی 20 دینار؟ میگه خب ملتزم میشم به 10 دینارم قرض الحسنه بدم. اون میگه حالا شد، حالا شد، چون من اگه میخواستم از جای دیگه برم قرض بگیرم کسی به من قرض نمیداد، سودم که میخواستم بدم بابت اون قرض ربوی اولا حرام بود، ثانیا بیشتر از اینی بود که تو از من میگیری، به نفع اونم هست. روایت دو مرتبه میخونم، هر دو فرض ممکنه درش اراده بشه. الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا. حالا یسلم یعنی یبیع السلام یا یشتر السلام، و یقرض صاحب السلام 20 دنانیر او 20 دینارا. قال لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. یک احتمال هست که بحث فقهی هم داره، ممینه که تا حالا میگفتیم بیع مهاباتی به شرط قرض دو فرضم داشت، یکی بیع کالایی ارزانتر از قیمتش به شرط اینکه مشتری قرض بدهد به بایع، دوم بیع مهاباتی به گرانتر از قیمت که بایع قرض بدهد به مشتری. حالا یک فرض سومی است، بیع طبق نرخ متعارف، ولیکن انگیزه ندارن افراد برای خرید. مثل الان خرید مسکن دچار رکوده، خب اینم در به در دنبال مشتری میگرده، این بنگاه اون بنگاه، میگن فعلا مشتری نیست. خب اینم دلش نمیاد ارزون بده، ولی پول پس انداز داره که تو بانک خوابیده، میاد میگه که مثلا من این خونه رو که 1 میلیارد میارزم من اون 1 میلیارد میفروشم، ولی خب حاضرم مثلا 2 ساله 100 میلیونم قرض الحسنه بدم. یا گویی برعکس، یک مالک منزلی انگیزه نداره برای فروش خونه، مشتری میاد میگه من میخرم خونه تو به قیمتم میخرم، چشمم گرفته این خونه رو، هر وقت این خونه تو رو میبینم یاد مرحوم پدرم میفتم، خوشم اومده از این خونه تو، به قیمت میخرم، ولی برای اینکه تو حاضر نیستی خونتو بفروشی، یه انگیزه میخوام ایجاد کنم در تو، حاضرم یه مبلغ اضافی هم به قرض الحسنه بدم. آیا این اصلا رباست یا ربا نیست؟ بزرگانی از جمله آقای صدر و آقای زنجانی هم نظرشون هم اینه، میگه این ربا نیست. چرا؟ برای اینکه ربا یعنی فائده مالیه، فائده مالیه، غرض معاملی دارد این شخص که میخواهد قرض بدهد، اما این طور نیست که این قرض باعث بشود که در اون بی سود بکند، سود مالی داشته باشد. سود مالی این است که جنسی را بایع گران بفروشد یا مشتری ارزان بخرد، و الا به قیمت سوقی مبادله کردن که سود مالی نیست. اگر سود مالی نیست که نتیجه این است که وقتی فروخت، چون میگوید این خانه ارث پدریم بوده است، خمس ندارد، پولی هم که بابت او میگیرم اضافه بر قیمت سوقیه نیست، او هم خمس ندارد، ولذا صدق فائده نمیخونه که خمس بدم. قیمت این خونه یه میلیارد بود، اصل خونه که خمس نداشت چون ارث پدری بود، حالا فروختم به 1 میلیارد. اگه میفروختم به 1.5 میلیارد، اون 500ش فائده بود، فروختم به 1 میلیارد، خمس به چی رو بدم؟ خمس نداره، پس فائده صرف نمی کنه. وقتی فائده صرف نکرد، میگن این معامله به قیمت سوقیه اگه شرط بشه در ضمن قرض، این شرط الفائده نیست که، شرط الفائده من نفعی نمیبرم، نفع مالی نمیبرم، سود مالی نمیبرم. اگه سود مالی بودم، پس چرا خمس بر من واجب نشد؟ عرض میکنم آی صدر، آی زنجانی نظرشون اینه که ربا یعنی الفائده المالیه، ولذا نتیجه میگیرن قرض به شرط قرض، میگن حلاله. من شما اومدی از من قرض میخوای، میگی 10 میلیونی میشه با ما قرض بدی، ما هم که برای خدا کار نمی کنیم، نعوذ بالله، این بله اشکال نداره، امروز 10 میلیون به قرض میدم، ولی به شرط اینکه سال دیگه من میخوام مثلا این کاری بکنم، شما 20 میلیون به من قرض بدی، شما الان احتیاج داری به 10 میلیون؟ میگه باشه، حالا من امسال نیاز دارم به 10 میلیون، سال دیگه وضعم خوب میشه، به خوبم نشد دیگه فوقش عاجزم از وفا به شرط دیگه معذورم، ملتزم میشی 10 میلیون رو میگیری به شرط اینکه سال دیگه من 20 میلیون قرض بدیم. آقای تبریزی، آقای سیستانی میگن این رباست، من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، شرط اضافی میکنی، این رباست. ولذا میگن اینایی که میرن تو قرض الحسنه ها پول میگذارن، مثلا 1 میلیون میگذاره شرط میکنه 6 ماه دیگه 2 میلیون به من قرض بدی، این رباست. آقای تبریزی، آقای سیستانی اینجور میگفت، میگن باید 1 میلیون رو بگذاره تو ذهنش، شرط نکنه که حتما به من 6 ماه دیگه 2 میلیون قرض بدهی، یا حتی 1 میلیون قرض بدهی. ولی آقای صدر و آقای زنجانی میگن نه، فایده مالیه نیست که، سود نمیکنه که، اگه سود میکرد باید خمس بده دیگه، خمس نداره، قرض که خمس نداره که. خب پس بیع به قیمت سوقیه به شرط قرض، این به نظر آقای صدر و آقای زنجانی که حتی اگر بگه قرض به شرط بیع به قیمت سوقیه مشکل نداره، چه برسه برعکسش، قرض به شرط بیع متعارف به قیمت سوقیه ربا نیست، و اینکه شرط القرضه، تا چه برسه به این که بگه بیع به قیمت سوقیه به شرط القرض. اما به نظر آقای تبریزی و آقای سیستانی فرق میکنه. اگه بگه قرض به شرط بیعه به قیمت سوقیه، این شرط به قیمت سوقیه، اون وقت باید بحث کنیم بگیم این خلاف روایتیست که میگه فلا یشترط الا مثلا.
خود این روایت که قرض نمیده،
اما این روایت بحثه، این روایت میگه اضافان قرضن یجر رو شیئا، شک مطلق نیست، ظاهرش که یجر رو نفعا الی، ظاهر نفع هم نفع مالیه، قدر متقن از این روایت نفع مالیه. بله اون صحیحه یوسف ابن عقیل رو اگه بخواید بگید من اقرز رجلن ولقن فلا یشترط الا مثلها، آیه تبریزی و آیه سیستانی ادعاشونه که اون مطلقه، فلا یشترط الا مثلها، ولی اون شرط متضمن نفع مالی نباشد. حالا آیه تبریزی که نظرشون این بود، اینو مطمئنم که آیه سیستانی هم چون قرض به شرط قرض رو رما میدانن، ظاهرا نظرشون هم همین هست. این روایت داره اضافان قرضن یا جور رو شیئن یعنی نفعن، شیئن یجر رو فائدتن، ظاهره عرفیش اینه. حالا شما میگید یجر رو شیئن اطلاق داره، آخه مورد روایتم میگید یه فرضش اینه که طرف نمیخرید، به قیمت سوقیه من میفروشم ولی هیچکی نمیخره، مجبورم انگیزه ایجاد کنم در خریدار. درست میدونم شما میفرمایید که این نه، این فرض متعارف نیست، اون فرض شما در جاییست که عرضه و تقاضا با هم برابری نکنه، یعنی رکود باشه، حالا یا رکود در فروش یا رکود در خرید. چرا شرط القرض میکنه؟ یه فرض متعارفش اینه که جنس رو گرون فروخته،
فرض متعارف اینه که اون زمان مشتری زیاده، میخواد از الان فرمه های مختلف تصویر بشه که به
دستش برسه. حالا فوق شما میگید اطلاقش این فرض رو میگیره، ما اشکالمونی که انصراف اضافان قرضنی و یجر رو شن، یجر رو نفعن، نفعن یعنی فایده مالیه. حالا اجازه بدید، این اشکالشون تأثیر تو بحث ما نداره ها، تازه سخت‌تر داره میکنه کارو. نه شما داری سخت‌تر میکنی، به محاباتی به شرط قرض و امام فرمود بیعه متعارف به شرط قرض و امام فرمود جایز نیست، و بیعه محاباتی به شرط قرض جایزه که بدتر میشه که بله ظاهر و یقرضا. اگر شرط نشه جدا قرض بده جدا بیع کنه که اصلا عرفا نمیگن ازا کار قرضن یا جر رو شاید، وانگه این روایات دیگر میگه انما یجی و ربا من قبل شروط، این ظاهرش اینه قرض شرط شده در ضمن این بیع. حالا یبی و یقرز حرفی نداریم دیگه، یعنی در ضمن به شرط القرض میشن.
از اینجا مجمل شرط.
حالا خب این روایت میگه بیعه به شرط قرض جایز نیست، اون روایت دیگه میگه بیعه به شرط بیعه محاباتی به شرط امهال یا به شرط قرض جایز است، تعارض میکنه. در جواب ممکنه بگیم این روایت شامل سه فرض میشه، یک فرض بیع محاباتی به شرط قرض، فرض دوم قرض به شرط بیع مهاباتی، در مقام انشاء اول میگه اقرض تو، بعد میگه بیع تو به شرط البیع. سوم دو تا قرارداد در کنار هم، بیع و قرض. حالا ببینید الان تو اجاره هایی که میرید بنگاه سه جور ممکنه نوشته بشه: اجاره به شرط قرض الحسنه فلان مبلغ، این چیزیست که خیلی از فقها قبول دارن. خب متعارف البته نیست بنویسن قرض الحسنه مثلا فلان مبلغ به شرط اجاره، این متعارف نیست. ولی یه چیزی دیگه این متعارفه: اجاره این مقدار، قرض الحسنه این مقدار. یعنی در عرض هم انشاء میکنن که هر کدام میشه شرط در ضمن دیگری. بزرگان ما نگاه کنید، آی خویی بزرگان دیگر میگن قرض به شرط بیع مهاباتی ربا، بیع و قرض در عرض همینم رباست. چرا؟ باید هر دو اصلن، دو تا اصل بیع و قرض هر کدام شرطن در دیگری. ربا همینه دیگه، بیع شرط قرض، قرض هم شرط رباست، شرط بیعه. وقتی میگه بیع تو که این کالای 10,000 تومانی را به 20,000 تومان و اقرض تو که کذا، بی ارتباط به هم که نیستن، دو تا عقد غیر مرتبط به هم اگر باشن که قطعا اشکال ندارد، مرتبط به هم هستن. چون هر دو اصل در انشاء هستن، بی شرط القرض، قرضم شرط البیعه، میشه ربا. فقط مشهور میگن یک فرض از این سه فرض جایزه. کجا؟ بیع مهاباتی به شرط قرض. پس قرض به شرط بیع مهاباتی حرام، ربا. بیع و قرض یا قرض و بیع فهمه میکنه، یعنی دو تا قرارداد بیع و قرض در عرض هم، اینم رباست. فقط اونی که مشهور جایز میدانن و همون معتبره معتبره محمد بن اسحاق بن عمار هم تجویز میکرد، بیع مهاباتی به شرط قرض یا بیع مهاباتی به شرط امهال بود. گفته میشه که این روایت که صریح نیست در این فرض سوم، الرجل یسلم، یعنی بگو الرجل یبیع التمر 20 دینار و یقرض. اگر نگیم قدر متعقنش اون جاییست که هر دو در عرض هم انشاء شده اند، لااقل قابل تغییره به این فرض. اطلاقش میگیره فرضی را که میگه ابی او که به شرط اقراض، اطلاقش میگیره این. و معتبره محمد ابن اسحاق ابن عمار یا مقید این اطلاق یا اصلا تنافی نداره با این روایت. اگر بگیم قدر متعقن از این روایت یبی و یقرز، اینه که هر دو در عرض همه. نه انشاء مهم، نگاه به انشاء. بحث ما بحث حکمت حیل ربا رو که فعلا مطرح نمی کنیم. چرا؟ ببخشید، میگه که اجاره ماهی 100,000 تومان، قرض الحسنه یک ساله 100,000,000 تومان. خب شما میگید اجاره اصل، قرض الحسنه شرط در ضمن، اون نه دو تا انشاء در عرض همه دیگه. دایی رو چه کار داریم؟ دایی همه مردم دنیا از اینکه صبح میان بیرون تا شب پوله، چون کسی که پول حلال گیرش میاد چه اونی که پول حرام گیرش میاد. بحث دایی ما نداریم، بحث انما یحلم الکلام و یحلل الکلام، ببین چه انشاء کردن،
خود اینا
که
انشاء کردن
دیگه
کدوم
اصلا، همین نحوه
به کدوم اصلا فرده میگه به مقام انشاء، در مقام انشاء میگه اون اصله، برای عبارت این باشه، یعنی اون کسی که داره اجاره میده میگه من قرض چیکار داشتم، من خواستم اجاره بکنم،
اما وقتی انشاء میکنی دو تا رو با هم انشاء داری میکنی،
با هم انشاء میکنه،
ببخشید اون زمانی که جنس کفنی میدادن بعضی موقع دو تا جنس، یکی مرغوب بود یکی نامرغوب، بعد اون فروشنده میگفت هر دو با هم جدا جدا نمیشه، بعد اینم مجبور بود به خاطر اینکه اون مثلا فرض کنید که اون پنیر لازم داشت اون کره نامرغوب هم کنارش برداره، شما گفتید اینجا خرید پنیر، چون من پنیر رو میخوام بخرم دیگه، من ولی اون طرف میخواد همه جنس ها رو آب کنه بره دیگه، نه اینکه رو دستش بمونه اون کره ها، میگم باشه باشه میخرم پنیر رو خریدیم مثلا 500 تومن نمیدونم کره رو خریدیم 200 تومن رو هم میشه 700 تومن پولش رو میدیم بیاییم، شما میگید اینجا بیع پنیر اصل بیع کره فرع، چون من اگه پنیر نبود نمیرفتم اون کره بخرم، این که عرفی نیست، یه هر خود تو مبیه با در عرضه هم بابا، در مقام انشاء دو تا عقد در کنار هم، خب حالا نه اون صاحب السلام به عنوان مشیره به اون شخص دیگه، نه اینکه بی اصل است و قرض فرق، به نظر من این اشکال اگر این روایت منصرف باشه به بی و قرض در عرض دهن، گفته میشه که معتبر محمد ابن اسحاق ابن عمار اصلا بی به شرط الامحال در عرض هم نبودن، و اگر این روایت اطلاقش همین فرض بی و قرض در عرض هم رو میگیره، هم بی به شرط القرض رو میگیره و حتی قرض به شرط البیع میگیره، همه اینا رو میگه لا اصله، خب معتبر محمد ابن اسحاق ابن عمار یه فرض رو گفت لا بأسه، و اون فرض اینه که بیع اصل باشه، بیع معاباتی، قرض شرط در ضمن آن باشه، مؤمن آمن الا وقت خوز، این نهایت دفاعی که میشه کرد برای رفع تنافی بین این دو روایت. ممکنه کسی جواب بده بگه خب تعبیر در معتبر محمد ابن اسحاق ابن عمار هم همین جور بود، اونم میگفت ابیعه جبتا و اؤخره، خب اینم میگه ابیعه تمرا و اغرزه، چه فرق کرد اینا ما هم؟ بله چه فرق میکنه؟ چه فرق است بین ابی احود جبتن به کذا و اؤخره، و این روایت که میگه که ابی احود تمرن به کذا و اغرزه، چجور شد ابی او جبتن به کذا و آخر، اونجا گفتی نه بی به شرط الامحال، اما تو صحیحه یعقوب بن شعیب میگید که اینو هم میکنی بر جایی که بی و اقراض در عرض هم باشد، امحال هم انشاء دیگه، اگه قرض
بگو قبیه بگو مثلا رفت رفت بگو آره شد مثل
ابی او به قبل کو انشاءی قبلن کرد بهش مهلت بده، یعنی فرق است بین ابی او و امهله و ابی او و اغرزه، امهال هم انشاء دیگه، خب ولذا این شبه معارضه فعلا مستقر. روایت دوم که اونم شبه معارضه داره صحیحه عرض سمت خدمتون که سلیمان ابن صالح هست، نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان سلف و بی و ان بی این فی بی و ان بی ما لیس اندک و ان ربح ما لم یزمن. خب این فقراتش خیلی بحث داره و خیلی زیباست. برخی از اعلام در کتاب قراءات الفقهیه المعاصره یک رساله ای داره راجع به همین ربح ما لم یزمن، که چی اصلا ربح ما لم یزمن چی؟ حالا کار نداره، بیعین فی بیع چیه؟ اینا باید بحث بشه. حالا ما قسمت اول، نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان سلف و بی، سلف یعنی قرض، این نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان قرض و بی، در یک قرارداد هم قرض هم بی رو انشاء نکنید. سلف این قرض دیگه، نه اصلا سلف لغت نگاه، سلف یعنی اصلا سلفه یعنی تأخیر. اون که بی سلف، بی سلف که سلف بی، نها عن سلف و بی، نها عن قرض و بی، آن نگفت نها عن سلف و بی نقد، این که آقا لغت هم سلف رو معنی قرض معنا کرده، لغت هم معنی قرض معنا کرده. الان هم عربا وقتی میگن سلفه یعنی قرض، سلفه که میگن قرض دیگه، من دیگه جبرائیل امینو که نمیتونم نازل کنم برای شما بگه از سلف و قرض، لغت اینجور معنا کرده. الان هم عربا میگن سلفه، از عرب زبانهایی که حاضرن در مجلس بپرسید سلفه، سلفه یعنی چی؟ یعنی قرض، منتها قرضای بانکی رو میگن سلفه. اونم به خاطر اینکه یه بخشیش مشتمل بر قرض دیگه، چون مبی قرضه، مبی قرضه دیگه، نه اونم قرضه دیگه. حالا اجازه بفرمایید، داره وقت میگذره. خب اینم همون بیان صحیحه یعقوب ابن شعیب درش میاد. حالا مراجعه کنید، حالا انشاءالله هفته های بعد از لغت میاریم که سلف یعنی قرض. خب حالا این راجع به این روایت، روایت دوم هیل ربا هم باز روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار که سندش ضعیفه، اونم تجویز میکنه همین بیع به شرط امهار را. بعد میگه لا بأس به، امام رضا علیه السلام میفرماد لا بأس به، قد امرنی ابی ففعلت ذلک، بابا من خودم این کار کردم طبق دستور پدرم امام کاذب. خب تأمل بفرمایید دیگه، اینجا امام فریادش بلند شده که بابا اصلا حلال، مگه هر حلالی رو امام معصوم انجام میده؟ این وحن امامه. و اصلا به نظر ما ایشون میفرماد بعید نیست این روایات هیل ربا رو دشمنان ائمه جعل کردن که تشنیع بر ائمه ما بکنن. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب هفته آینده.